ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
این شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا
لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
سلام، من هدا فلاح هستم. به چراغ شنبه شب خوش اومدین. اگه یکی دو سال اخیر با هوش مصنوعی کار کرده باشین، احتمالا یه چیزی براتون عجیب شده. مدل‌ها یه جوری جواب میدن که آدم شک میکنه نکنه اینا شبها که ما خوابیم بیدارن میرن کلاس خصوصی. تا دیروز به هوش مصنوعی میگفتی یک متن کوتاه درباره باران بنویس، 3 دقیقه فکر میکرد، بعد مینوشت باران خوب است، ما همیشه از باران لذت میبریم، آن مرد در باران آمد. الان بهش میگی یه متن بنویس درباره باران، براش تیتر بزن، لحنش رو محاوره‌ای کن، بعدش هم بگو کجاش ممکنه غلط فهمیده بشه. میگه چشم، راستی، نسخه مناسب شبکه‌های اجتماعی هم میخوای. آخرش هم میگه من نمیگویم در این عالم گرم پوتا بنده هستی بخش چون خورشید باش، تا توانی پاک روشن مثل باران مثل مروارید باش، من باران. تمام تراشای انویدیا همه قیافه‌مون اینجوریه. نگاه یعنی آدم میمونه این وسط چی شده، این مدل‌ها چی خوردن؟ بگن شاید هوش طبیعی ما هم رشد کرد. والا ما امشب در چراغ میخوایم از این راز سر در بیاریم. 2 تا مهمون دعوت کردیم از جادوگران یعنی متخصصین هوش مصنوعی. ولی خدایش ایراد نگیرین دیگه، یه جوری مثل جادو میمونه مگر کارشناسان ما توضیح علمی دیگه‌ای براش داشته باشن.
بیایید یه لحظه به این فکر کنیم. فکر کنیم که سال 2022 بود که چت‌جی‌پی‌تی اومد و همه رو شگفت زده کرد. ولی حالا مدل‌هایی مثل دیپسیک آروان چندین برابر قوی‌تر شده. سوال اینه چه اتفاقی افتاد؟ جواب به این سوال توی کلمه جا نمیشه. بعد گفتش که چیزی که تغییر کرده روی کرده. پست‌ترینینگ یا پس آموزشی. توی پس آموزش 3 مرحله وجود داره. اول نظارت شده که به مدل یاد میده چطور سوال رو بفهمه و جواب بده. دوم همسوسازی با ترجیحات انسانی که به اون یاد میده کدوم جواب بهتره. و سوم که مهمترین اوناست، یادگیری تقویتی با پاداش قابل راستی‌آزماییه. برای مدل‌های استدلالی مثل آروان دیگه انسان نیست که بگه کدوم پاسخ خوبه کدومش بده. برای مسائل ریاضی یا حتی کدنویسی یک واحد تست یا یک حل کننده معادله نقش داور رو ایفا میکنه. مدل بارها تلاش میکنه، سیستم به اون میگه که غلطه یا درسته و مدل از اشتباهاتش درس میگیره. دیپسیک هم ثابت کرده که همین روش به تنهایی باعث میشه توانایی های مثل بازاندیشی و تصحیح خودکار در مدل ایجاد بشه بدون اینکه کسی به اون الگو داده باشه. از نظر فنی الگوریتمی به اسم GRPO این کار رو ممکن کرده. به جای اینکه برای هر سوال فقط یه جواب بده و نمره بگیره، چندین جواب موازی تولید میکنه، میانگین نمره اونها رو حساب میکنه و به پاسخهای بالاتر از میانگین پاداش میده. این روش هزینه رو تا نصف کاهش میده و مدل رو مجبور میکنه که راههای مختلفو امتحان کنه. مدلای جدید یاد گرفتن بی صدا فکر کنن، یعنی دیگه تمام مراحل فکر کردنشون رو به شما انسان‌ها توضیح نمیدن، قدم‌های تکراری و اضافی رو توی ذهن خودشون فشرده می‌کنن و فقط نتیجه رو نشون میدن. آزمایش‌ها نشون میدن که میشه طول مراحل فکر کردن رو تا 58% کاهش داد، در حالی که دقت فقط حدود 3% پایین میاد. مدلای جدید لزوماً بزرگ نیستن. قانون جدید میگه که برای کاری که نیاز به استدلال طولانی هست، یک مدل کوچیک‌تر که بتونه بارها تلاش بکنه از این مدل بزرگتر که یک بار جواب میده بهتر عمل میکنه. یعنی شما میتونید با هزینه کمتر جواب بهتری بگیرید، به شرطی که صبر داشته باشید و بذارید اون مدل کوچیک چند بار تلاشش رو بکنه. و همینو باعث شده که سرعت مدل‌های جدید افزایش پیدا کنه. باید ببینیم که توی آینده چه عواملی باعث میشن سرعت مدل‌ها از این هم بیشتر شه.
دو مهمان بزرگوار داریم، جناب آقای دکتر بوکای، رئیس مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات، بگم آقای دکتر بوکای یه جوریه خیلی جالبه، چند لاین داره، یعنی در اینه که فکر میکنین حواسش به شما نیست، حواسش به شما هست. جناب آقای دکتر سجادی که مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستن، الان خیلی متفکر دارن به سیستم روبروشون فکر کنم سرفیس لپتاپ بود، میگن لپتاپ بود و خیلی نازکه، یه جوری که آدم فکر کنه سرفیس. پارسی سرفیس چی میشه؟ خب من از جناب آقای دکتر بوکایی شروع میکنم. چرا واقعا مردم حس میکنن که مدل‌های جدید هوش مصنوعی خیلی بهتر شدن یهو؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه چراغ و شما خانم فلاح و عوامل برنامه. امیدوارم که انشالله برنامه خوبی را امروز داشته باشیم و بتونیم در رابطه با موضوعی که انتخاب کردی بتونیم نکات خوبی رو خدمت مخاطبین ارائه بدیم. در مورد سوالی که پرسید، چند تا جنبه داره این سوال. یکی این که چرا یا چطور رشد کردن و چطور یهو رشد کردن. من با بخش اولش موافقم، یعنی خب طبیعتاً ما طبیعتاً پیشرفت در تکنولوژی داریم، این پیشرفت بسیار سریع هست، یعنی اگه واقعا یکی دو هفته آدم از اخبار و وقایع و اینا بیخبر باشه یهو حس میکنه وارد یک دنیای جدیدی شده. پس پیشرفت در تکنولوژی به خصوص در حوزه هوش مصنوعی و در حوزه افزایش کیفیت مدل‌های زبانی خب خیلی سریع هست، اما این اتفاق یهویی نیست. این که بگیم که یهو این اتفاق افتاد، این حاصل انباشت سالها دانش و پیشرفتی هستش که به هر حال بوده و خب با توجه به شاید چند تا اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده خب طبیعتاً این پیشرفت خیلی سریع هست. من یه ذره برگردم عقب. ما در تاریخچه هوش مصنوعی دو تا بازه زمانی داریم که به اسم زمستان‌های هوش مصنوعی مطرح هست، زمستان یک هوش مصنوعی و زمستان دو هوش مصنوعی. که این زمستان هوش مصنوعی به این معنا بود که خیلی از کسانی که شاید از سال 1950 تقریبا 80 سال پیش که واژه هوش مصنوعی اصلا ابداع شد و به صورتش قبلش هم در حوزه هوش مصنوعی به صورت حالا خارج از واژه هوش مصنوعی کار می‌شد، ولی خود واژه آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی در اون سالها در اون دهه ابداع شد و یک به عنوان یک فیلد کاری در واقع موضوع کاری متخصصین در این حوزه قرار گرفت. از اون سال خب شاید پیشرفت‌های خیلی چشمگیری در این حوزه در واقع مشاهده شد و خیلی از سرمایه‌گذارها اومدن تو این حوزه سرمایه‌گذاری کردن، اما دو تا زمستان داشتیم که سرمایه‌گذاری حس کردن دیگه پولمون داریم دور می‌ریزیم، خیلی نمیتونیم اتفاق خاصی رو توش مصنوعی شاهد باشیم و عملاً سرمایه‌گذاری‌ها بسیار کاهش پیدا کرد، علاقه به هوش مصنوعی و توجه به هوش مصنوعی کاهش پیدا کرد. خب تو دوره اخیری که این اتفاق افتاده بود، سه تا عامل باعث شد که از این دوره رکود هوش مصنوعی خارج بشیم و فاصله بگیم و وارد دوران نوین هوش مصنوعی که کم کم دیگه در واقع محصولاتش همین مدل‌های زبانی بزرگی هستش که امروز دیگه تمام این حوزه رو تسخیر کرده. سه تا عامل بود. خب یکی عامل داده، اینکه به هر حال انفجار اطلاع، اینکه ما یک فضای وبی داریم توش سالیان سال دیتاهای انباش شده بود که خیلیاش بسیار با ارزش بود، خیلیاش هم شاید در واقع خیلی به درد نمیخورد. خب ولی به هر حال از لحاظ حجم داده، آمارهایی که حالا به هر حال وجود داره، روزانه چقدر داده داره تولید میشه در واقع مدل‌های مختلف، داده‌های متنی، تصویری، ویدیویی، صوتی و همینا روزانه داره تولید میشه و افزایش رشد تولیدش هم یک افزایش نمایی هستش. پس ما با دورانی مواجه شدیم که داده به شدت داشت در واقع تولید میشه. موضوع زیرساخت اینجا یک چالش بود قبلا که حل شد.
چجوری حل شد؟
به هر حال با اومدن تراشه های جدید، با اومدن تکنولوژی های جدید، با کوچیک کردن در واقع این تراشه ها و حالا جاسازی تعداد بیشتری ترانزیستور تو این تراشه ها، به نقطه رسیدن که خب و روز به روز هم داره پیشرفت، به نقطه رسیدن که به هر حال مشکل پردازش حل شد. و سه هم موضوع الگوریتم هایی که بتونن از این داده ها روی این تراشه ها به نحو احسن استفاده بکنن برای اینکه مدل ها رو آموزش بدن. شاید خیلی از تئوری های خیلی از مدل هایی که امروزه هم داره استفاده میشه و خیلی هم دقت خوبی داره، تئوری شاید 20 سال پیش مطرح شده بوده، تو پیپرها، توی مقالات مطرح شده بوده، ولی خب چون نه داده کافی داشتن نه قدرت پردازش کافی داشتن، این مدل ها قابلیت این که به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار بگیرن رو نداشتن. خب وقتی این سه تا موضوع در کنار هم حل شدن، الان میبینیم که خب طبیعتاً شاهد رشد سریع این پیشرفت‌ها هستیم و در هر سه جنبه باشه، اینکه شما داده خوب، تعداد بالا و با کیفیت بتونی داشته باشی. خب همینی که شما داری الان پلتفرم‌های همین هوش مصنوعی‌های هستن که الان در سرویس میدن، خودشون یک منبع جمع‌آوری داده هستن. تمام این تعامل‌هایی که دیگه آدم یه وقتی بهش فکر میکنه سرش سود میکشه که آقا چقدر داده در روز داره یه پلتفرم مثل چت جی پی تی داره جمع‌آوری میکنه در روز، و این منبع عظیم داده‌ها که داده‌های بسیار تر و تمیزی هم میتونه باشه، تعامل‌هایی که با یوزرهای واقعی داره میکنه، آدم رو میترسونه که این دیتا با چه حجمی داره گسترش پیدا میکنه و به چه نحوی میشه از این داده استفاده کرد برای پیشرفت روزافزون این مدل ها. داده، زیرساخت و الگوریتم ها، طبیعتا ما شاهد پیشرفت تو این سه حوزه بودیم که الان شاهد پیشرفت در دقت و کیفیت مدل های هوش مصنوعی هست.
خب از آقای دکتر سجادی بپرسم چه جوری این اتفاق افتاده، چون توضیح دادن که چه چیزایی بوده، میخوام بدونم که این مواردی که آقای دکتر بوکایی گفتن عملاً چجور باعث بهتر شدن کیفیت هوش مصنوعی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدا رو شکر می‌کنم که یه بار دیگه تو این برنامه حضور دارم در خدمت
ما. هم خیلی خدا رو شکر می‌کنم.
سلامت باشین. در خدمت تیم فعال، خلاق و نوآور برنامه چراغ که جزو برنامه‌های خیلی خوب رادیو و تلویزیون و کلن رسانه محسوب میشه به نظر من تو فضای هوش مصنوعی.
شما رو ما سعی کنم بیشتر دعوت کنم.
سلامت بشید. نه که گفتم واقعی بود، یعنی واقعا تو این چند وقت برنامه چراغ خیلی برنامه قوی، پربار و خلاق، یعنی اون چیزی که هوش مصنوعی خودش خلاقه، ما اون خلاقیت رو تو این برنامه میبینیم و این خودش خیلی جذابه. خدمت شما عرض بکنم که خب چند تا نکته های دکتر اشاره کردم، به نظرم رؤوسش هم همینه، یعنی اون چیزی که ما تو چند وقت اخیر شاهدش هستیم بابت بهبود کیفیت پاسخهای هوش مصنوعی برگرفته از یک سری مؤلفه هاست. ما الان قشنگ میبینیم که نسبت به مثلا 2 سال پیش پاسخ ها خیلی بهتر شده، نه تنها اشتباهاتش به شدت کم شده بلکه بسیار هم قوی تر شده. خب داده ها نکته خیلی مهمیه که اتفاق افتاده. حالا داده ها رو من یه بخشش رو میارم تو این فضا که داده ها اولا بخشیش بازخوردهای کاربرانه. یعنی در گذشته فرض کنید تو نسل اول مثلا چت جی پی تی و امثال هم ما فیدبکی نداشتیم، بازخوردی از کاربران نداشتیم، صرفا یه سری چیزا توسعه داده شده بود بر اساس داده های موجود در فضای وب یا مثلا کتب یا مقالات، ولی الان بازخورد کاربران وجود داره. این دیتا، این اطلاعات و این داده بسیار ارزشمنده. یعنی الان میتونیم بگیم که بیش از این که مدل‌های چت جی پی تی و دیگر هوش مصنوعی‌ها ارزشمند باشه، داده‌ای که در اختیار دارن ارزشمنده. یعنی اگر الان به من بگن که شما میخوای الگوریتم مثلا یکی از این هوش مصنوعی‌ها رو داشته باشی یا داده‌شون رو داشته باشی، میگم الگوریتماشون رو یا بعضیشو داریم یا رسیدن بهش انقدر پیچیده نیست، ما میتونیم تو داخل تو همین شرکت خود ما بهش برسیم، ولی داده‌شو نمیتونیم. اون داده‌ای که او جمع‌آوری کرده بخشش بر اساس بازخورد کاربران.
خب حالا این داده‌ها چجوری باعث رشد هوش مصنوعی شده؟
خب دیگه ببینید، ما یه فضایی داریم، حالا بحث‌های RL و اینا هست که الان نمیخوایم واردش بشیم. یه سری الگوریتمایی هستن که بر اساس فرض کنید جایزه و اینها عمل میکنن. یعنی شما یه فعالیت رو انجام میدی، میگن که این کار درسته یا غلط، بر اساس اون مسیرش رو اصلاح میکنه.
مثل همونی که ما در واقع پسند یا عدم پسند
دقیقا
میزنی.
همونه
لایک یا دیزلایک میکنه.
حالا یه فضاهایی داره که داده های بیشتری هم از این بازخورد دریافت میکنه، اما کلیتش همونه. یعنی بر اساس اون بازخورد میفهمه این مسیر غلطی بود، برم سراغ یه مسیر دیگه.
بازم از بچه اگه بخوام از یه بچه مثال بزنیم، مثل اینکه زمانی که بچه میاد کلمات رو درست به کار میبره یا یه کار درست انجام میده، ما تشویقش میکنیم و اون تشویق باعث میشه که من
حالا شما تصور بکنید که یه حجم انبوهی داشته باشین از این درست و غلط ها. یعنی هوش مصنوعی یه چیز دیگه میشه، شروع میکنه هی پاسخ دادن، بهش میگن این درست گفتی، اینجا غلط گفتی، این درسته، این غلطه. بر اساس اینا آموزش میبینه، میگه این نوع جوابی که دادم غلط بوده، این نوع درست بوده، اینو ادامه بدم، اینو بیشترش کنم.
وزن اون مسیر بیشتر میشه،
وزنو بیشتر میکنن. و دقیقا تو آموزش داره این اتفاق میفته. اون موقعی که دارن مدل ها رو آموزش میدن بر اساس همین وزناست. یعنی شما فرض کنید که من روی پله ایستادم، میخوام برم مثلا به یه نقطه دیگه، میخوام برم بالای کوه، دقیقا یه قدم میذارم، رو اون یه قدمی که میذارم به من یه وزنی میده که آیا تو این قدمی که رفتی به سمت قله کوه داری میری یا نمیری. توی آموزش دادن ما انتهای قله رو نمیبینیم. وقتی داریم مدل رو آموزش میدیم، فرض کنید اینجوریه که من از اینجا میخوام برم بالای کوه، مدل اینه، میخواد اینو بفهمه که از اینجا بریم بالای کوه، از ابتدا تا انتها رو یه جا نمیدونه مسیر چیه، پله پله میره بهش.
ولی شما میدونین؟ شما که آموزش دهنده مدل هستین.
معمولا بله، ولی مدل اینجوری یاد نمیگیره، مرحله به مرحله یاد میگیره و اون انتها رو میفهمه. گرچه که تو مدل های جدید گاهی اوقات ما هم نمیدونیم انتها چیه. یعنی حجم داده، قبلا داده هامون کاملا برچسب گذاری شده بود، میدونستیم نتیجه چیه، الان خیلی وقتا اینجوری نیست.
میشه با یه مثال اینو توضیح
بدید؟ ببین در گذشته مثلا اینجوری بود، شما فرض بکنید که یه مجموعه عکسی رو به مدل میدادید، بعد یه برچسب میذاشتید، میگفتید ببین این گربه است، خب. این گربه مثلا در حال پرشه، این یک سگیه که مثلا نشسته، این یه پلنگه، ما دقیقا بهش میگیم این چی هست و مدل یاد میگیره دقیقا از این به بعد یه عکسی نشون بدی میفهمه این پلنگ، گربه است، مثلا پرنده است، اینا رو متوجه میشه. چرا؟ ما اول بهش گفتیم، قله رو بهش گفتیم، یه مسیری پیدا میکنه قطعی به اون میرسه. تو چیزهای جدید، در واقع توی فضای جدید، ما خیلی وقتا اون برچسبه رو نداریم، متن خام داریم بهش میدیم، این متن خامی که بهش میدیم یا یه سری عکسی که اصلا برچسب نخورده صرفا داریم بهش میدیم، از توی اینا خودش باید یاد بگیره و ما هدف رو بهش نشون ندادیم. این اتفاق تو مرحله قبلی خیلی بیشتر افتاد، یعنی در واقع هیچ
مثلا که الان یه دانشجوی انگار شده که یه استاد راهنمایی داره بهش میگه که توی پروژه جدیدی روش اینه، ولی خود استادم
نمیدونه نتیجه چیه دقیقاً. حالا جلوتر که اومدیم توی این شاید مثلا یکی دو سال اخیر یه مقدار ابهاماش کمتره، یعنی فرض بکنید که از طریق همون فیدبک ها بازخوردا مدل میدونه آها یه سری چیزا بهتره یه سری چیزا بدتره، شرایط آموزشش یه ذره فرق کرده، یا یه اتفاق دیگه الان داره میفته که این خیلی کمک میکنه تو همون دادگان، اینه که مسیر حل مسئله رو الان نه در گذشته توی شاید مثلا یه سال اخیر دارن به مدل یاد میدن، اصلا دادشو دارن. مثلا فرض کنید که میگیم که 6 ضرب در 10 ضرب در 2 مثلا میشه چند؟ 120. به مدل میگیم که بهش نمیگیم جوابش میشه 120، بهش میگیم ببین ابتدا 6 را در 10 ضرب میکنی جوابش میشود 60، 60 را در 2 ضرب میکنی جوابش میشود 120. ما یه چنین دیتا داده هایی رو هم آماده کردیم، این هوش مصنوعی امروزه یه چنین دانشی رو هم آماده کرده که مسیر حل مسئله است. لذا این آموزش خیلی قوی تر از آموزشیه که تو گذشته بود و اتفاقا به این داده ها ما هم خیلی دسترسی نداریم، یعنی شرکت های ایرانی، شرکتی مثل ما یا حالا شرکت های دیگه این نوع از دادگان رو هم زیاد ندارن، لذا یه مقدار فاصله ما با مدل های به روز هوش مصنوعی از این جهت یه خورده عقب افتاده. ما بازخورد کاربر نداریم، بسیار داده ارزشمندیه، داده‌ای که حل مسئله رو کامل توضیح میدم زیاد نداریم. این دوتا عامل باعث شده که خب داده‌ها خیلی
خب این مثلا
ببخشید سریع هم فقط در حد یه اشاره چون بحثش طولانی میشه، روش‌های آموزش هم بهبود پیدا کرده. در گذشته روش‌های آموزش یه مقدار پیچیده‌تر بوده، زمان بیشتری صرف می‌شده، هدفمون تعداد پارامترهای زیادی داشته باشیم. الان روش‌هایی دارن به کار می‌برن که بهینه‌تره، با سرعت بالاتر و حجم داده کمتر نتیجه بهتری دارن می‌گیرن و این هم باعث شده که مدل‌های کنونی بهتر جواب بده.
خب پس اینجا تا اینجا متوجه شدیم که هم آموزش بهتر شده، هم داده، هم سخت افزارها در واقع. حالا یه سوالی پیش میاد. من یادمه که قبلا، یعنی حداقل شاید پارسال پیارسال، میگفتن که هر چی مدلی بزرگتر باشه مدل قوی تره. الان هم این مسئله است، یعنی هر چی مدل بزرگتر باشه قوی تره؟
خب آقای دکتر سجادی توی صحبتشون به پاسخ این سوال اشاره کردن. ببینید بله، یه زمانی این بود که هرچه تعداد پارامترها بیشتر میشد، اصلا یه کلکلی بین شرکت‌ها افتاده بود که آقا من تو مثلا چه می‌دونم اینقدر میلیارد پارامتر دادی، من دو برابرش میدم، من یه گنده میدم که تو دیگه نمیتونی اصلا روی زیر ساختت بتونی کار آموزشش رو انجام بدی. و نمودارهایی بود معمولا سه ماه میومد منتشر میشد که هر شرکتی مثلا بهترین مدلی که داده بیرون چند پارامتر داره، یعنی خود پارامتر رو میومدن مقایسه میکنن، خیلی حالا کیفیتش چجوری اینا توی ارزیابی های دیگه مقایسه میکنن، ولی اینکه تو چند پارامتر رو تونستی ترین بکنی و مدل چند پارامتر داره، این خودش یه کلکلی بین شرکت ها بود.
یعنی سادهش این میشه که مثلا وقتی من به عنوان حالا مثلا من یه هوش مصنوعیم، برای اینکه یک مسئله رو حل بکنم 10 تا متغیر رو در نظر میگیرم یا 20 تا یا بیشتر، یعنی هرچند
تعداد. اگه بخوام مثال ساده بزنم، شما همین حرکت دست رو مثلا اگر نگاه بکنید، اگر فقط ما یه دونه مفصلی داشتیم که این فقط بالا پایین میشدش، خب من حرکتم خیلی محدود بود، قدرت تصمیم گیری خیلی کم بودش. اگر دو تا در دو جهت بتونم تکون بدم، میتونم یه در واقع دایره بیشتری رو، پارامترم تقریبا همینا، قدرت تصمیم گیری بر اساس این تعداد پارامتر است. اگه شما با یه پارامتر فقط بخوای تصمیم گیری بکنی احتمالاً کار خاصی نمیتونی بکنی، دو تا پارامتر تا برسی به میلیون ها و میلیارد ها پارامتری که هر کدوم از اینها میتونن وظیفه خاصی رو در تصمیم گیری شما به عهده بگیرن. خیلی البته سعی کنم مثال ساده ای بزنم که نزدیک به ذهن باشه، ولی پارامترهای همچین در واقع نقشی رو دارن که هرچی تعدادشون بیشتر باشه قدرت تصمیم گیری مدل یا قدرت در واقع قدرت درک یا به هر حال فهمیدن مسئله اینا برای مدل میتونه خب بالاتر باشه. اما این تنها امروزه تنها پارامتر نیست، در گذشتم همین بود ولی امروزه بیشتر به این قضیه پی بردن که آقا این تنها پارامتر، پارامترهای مهمتر از این هم هست. هنوز سایز مدل مهم است. من قبل از اینکه بخوام ولی در مورد عوامل دیگه صحبت کنم که آقای دکتر سجادی اشاره کردن، ببین ما دو تا موضوع داریم. یکی مدل‌های زبانی عمومی هستش که قرار هستش که بتونن یک گستره زیادی از سوال‌ها رو پوشش بدن، پاسخ بدن. شما ممکنه کاربرت بیاد در مورد هنر بپرسه، یه کاربر بیاد در مورد ورزش بپرسه، قرار هستش که اون انجین بتونه پاسخ بده. یا شما در مورد هوش مصنوعی های متخصص داری صحبت میکنی، من هوش مصنوعی دارم که خوب کد میزنه مثلا،
بله.
من هوش مصنوعی دارم که خوب در مورد مثلا یک موضوع ورزشی صحبت میکنه، یا خوب در مورد مسائل شرکت من فقط قراره که صحبت بکنه،
مجری رادیوی خوبی هست،
یا اکسپرت در یک حوزه خاصی هست. این دوتا واقعا روی کردشون میتونه متفاوت باشه. یعنی شما بله توی یک حالت عمومی، توی یک مدل زبانی عمومی حتما خوبه که تعداد پارامترات زیاد باشه، ولی در کنار اون داده هم در واقع زیاد باید برای این مدل داشته باشی و الگوریتم های خوبی هم داشته باشی که بتونن این داده رو استفاده بکنن. اما برای مدل های تخصصی، خب اون مدل عمومی وقتی شما مدلت گنده میشه، داده ها زیاد میشه، پس عملا طبیعیه که فرایند آموزشت بسیار هزینه بر خواهد بود، فرایند ارزیابی، فرایند در واقع استفاده هم بسیار هزینه بر خواهد بود. یعنی این مدل باید بره روی یک زیرساخت بسیار قوی قرار بگیره که بتونه پاسخ یه تعداد یوزر رو به صورت همزمان بده. ولی وقتی میایم رو مدل‌های متخصص که قرار هست یک کار رو فقط خوب انجام بده، اینجا کلا رویکرد میتونه متفاوت باشه. یعنی شما دیگه قرار نیست که اونجا یه مدل خیلی سنگین بذاری، شما اونجا بهتره که داده‌های بهتری رو به مدل داشته باشی، داده باشی. مثال خوبی رو آقای دکتر زدن، اینکه داده هدفمند به مدل در واقع داده بشه، اینکه داده اصلا یک رویکردی از استدلال توش باشه که مدل یاد بگه چجوری من تو این حوزه میتونم استدلال بکنم، مرحله به مرحله فکر بکنم و بتونم یک تصمیمی رو بگیرم. پس ما اونجا بیشتر شاید داده اهمیت داره تا چیزی مثل خود الگوریتم یا بزرگ شدن مدل ها. ولی در هر صورت ما به صورت کلی ما این سه تا عامل داده، زیرساخت و الگوریتم چیزهایی هستن که این سه تا عامل عوامل مهمی هستن که توی بحث کیفیت مدل تاثیر دارن. اما اینکه اون هوش مصنوعی قرار هستش که کجا مورد استفاده قرار بگیره میتونه روی اهمیت هر کدوم از این فاکتورها تاثیر داشته باشه.
خیلی هم عالی. بریم هوش شده همراه هم رو بشنویم که تولید هوش مصنوعیه دیگه، میدونین دیگه، آهنگسازیشو چت جی پی تی کرده، جمنا شعرشو گفته، سونا هم آهنگسازیشو کرده. بشنویم.
نبض میزنه با کدها، هر تپش قلبم امشب ثبت میشه روی داده ها، دیگه فقط زور بازو قصه میدون نمیشه، وقتی که سنسور میخونه من کارم اون اندیشه، اکسیژن توی خونم زاویه یه هر خیزشم، هوش مصنوعی میدونه راز همه جنبشم، میگه بدو بیشتر بدو، نیستش اینجا جای مکس، تحلیل هر حرکت من توی نمایش بی‌نقص، فشار روی استخونم، خستگی تو نگاهم، همه چی تو چات میره، ای آی شده همراهم، این هوش توی عضلمه، یه قدرت بی نهایت، میشه کاف مرزا رو قدرت میره تا بی نهایت، با الگوریتمی جنگم، یه ارتش تک نفره، این بدن داده محور همینجاست، نباید دیگه وایستی.
بالاتر بکش، اینجا نیستش جای ترس، تحلیل هر تصمیم من توی نمایش بی‌نقص، استرس قبل بازی، تمرکز تو نگاهم، همه چی تو چارت میره، ای آی شده همراهم، این حوش توی عضلمه، یه قدرت بی نهایت، میشه کاف مرزا رو قدرتم میره تا بی نهایت، با الگوریتمی جنگم، یه ارتش تک نفره، این بدن